ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب ایران، چهارم اردیبهشت ماه، از هر جایی که همراهید با رادیو فردا برای شنیدن تازه‌ترین خبرها. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. با شما خواهیم بود تا نیم ساعت آینده و گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع کنیم. مجله شبانگاهی رو همکارم شاهین بشری در استودیوست.
با سلام. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه هشدار داد که اگر ایران برنامه هسته‌ای‌اش را از سر بگیرد، با مشکلات بزرگتری نسبت به قبل روبرو می‌شود. دونالد ترامپ که در دیدار با امانوئل مکرون همتای فرانسوی‌اش سخن می‌گفت، بار دیگر به توافق هسته‌ای ایران تاخت و آن را افتضاح خواند. تا یه روزهای اخیر مقام‌های ایران از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی تأکید کرد که در صورت خروج آمریکا از برجام، امکان از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای تهران یکی از گزینه‌هاست. دونالد ترامپ تهدید کرده که اگر تا روز 12 می 22 اردیبهشت آنچه وی ایرادهای برجام توصیف می‌کند رفع نشوند، آمریکا از این توافق خارج می‌شود. ایران اعلام کرده که درباره برجام و برنامه موشکی‌اش با هیچ کشوری مذاکره نخواهد کرد. اتحادیه اروپا، روسیه و چین خواهان حفظ برجام هستند. مدیر کل زندان‌های استان تهران ضمن تکذیب اخبار منتشر شده در مورد مرگ حمید بقائی در زندان، از بستری بودن وی در یکی از بیمارستان‌های تهران خبر داد و افزود حکم محکومیت وی همانند گذشته در حال اجراست. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مصطفی محبی روز سه‌شنبه تأکید کرد که طی روزهای اخیر تغییری در حال عمومی حمید بقائی حاصل نشده است. حمید بقائی معاون اجرایی رئیس جمهوری سابق ایران محمود احمدی نژاد پس از آنکه به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی به 15 سال زندان محکوم شد، 22 اسفند ماه 96 به زندان منتقل شد و به گفته هوادارانش از همان زمان دست به اعتصاب قضا زده است. اسماعیل عبدی عضو زندانی هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران روز سه‌شنبه اقدام به اعتصاب قضا کرد. یکی از نزدیکان آقای عبدی که با خبرنگار رادیو فردا صحبت می‌کرد، علت این اقدام وی را اعتراض به عدم موافقت با مرخصی، عدم برخورداری از حقوق یک زندانی و کوتاهی در رسیدگی به پرونده‌اش اعلام کرد. اسماعیل عبدی که به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده، در زندان اوین در حال گذراندن دوره محکومیت خود است. پیش از این یک اتحادیه صنفی بریتانیایی جایزه همبستگی بین‌المللی خود را به اسماعیل عبدی اهدا کرده بود. تا یه سالیان گذشته فعالان و تشکل‌های حقوق صنفی معلمان بارها با انتشار بیانیه‌ها و یا برگزاری تجمع‌هایی در تهران و شهرهای دیگر از سیاست‌های دولت‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال آموزش و پرورش و نیز فرهنگیان انتقاد کردند. شماری از شهروندان ماهشهری با تجمع مقابل دادگستری این شهر خواستار برخورد جدی با کودک آزاران شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در پی انتشار خبر آزار و اذیت سه کودک از سوی پدر و نامادریشان در شهرک طالقانی بندر ماهشهر و تجمع تعدادی از ساکنان این منطقه، فرماندار بندر ماهشهر اطمینان داد که قوه قضاییه با خاطیان این پرونده برخورد جدی خواهد کرد. شاهین پاکروح معاون آبفا از تنش آبی در شش شهر اصفهان، یزد، کرمان، بندرعباس، شیراز و بوشهر خبر داده است. به گفته ای وی، وزارت نیرو طرح‌های کوتاه مدت از جمله حفر چاه در شهرهای بزرگ را در دستور کار خود قرار داده است.
خیلی متشکرم. از شما شاهین بشری بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. در ادامه از گمان زنی ها درباره پیکر مومیایی شده پیدا شده در شاه عبدالعظیم خواهید شنید و ارتباطش با خانواده پهلوی.
من به آقای خمینی گفتم این کار غلطیه، این همه رحم انقلاب تو دنیا شده، کجا میرن مقبره خراب میکنن؟ اون جواب داد که این با اسلام دشمنی کرده، با روحانیت دشمنی کرده، میشد مقبره شد جا در کنار زره شاه عبدالعظیم باشه.
محمد رضا سالاس به اتهام قتل ماموران امنیتی در درگیری با دراویش به اعدام محکوم شد.
در شرایط بسیار بدی نگه داشته شدند، در صورتی که هنوز ساچمه های گلوله هایی که به بدن برخی از آقایون اصابت کرده هنوز در بدنشون عفونت کرده، دنده های بعضی از آقایون شکسته شد.
بیشتر میشنوید اگر همچنان همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بمونید. ابتدا سری بزنیم به واشنگتن، جایی که نشسته خبری رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور فرانسه در حال برگزاری هست و البته دونالد ترامپ یک بار دیگه توافق اتمی با ایران رو در شکل کنونی خودش مردود دونسته و از برجام به عنوان توافق افتضاح یاد کرده. برای آگاهی در همین زمینه همراه بشیم با همکارم نادر صدیقی که از واشنگتن روی خط تلفن ماست. آقای صدیقی، بخش اصلی صحبت‌های دونالد ترامپ در مورد توافق اتمی برجام و همینطور ضرورت برای اتحاد متحدان آمریکایی در مقابله با مسائل و چالش‌های مشترک بود. میشه کمی از این جزئیات بگی در مورد این صحبت‌ها؟
بله، اگرچه کنفرانس مطبوعاتی مشترک رهبران آمریکا و فرانسه هنوز ادامه داره، ولی در اون چه تا به حال گفته شده و پیش از اون هم ساعتی قبل گفته شد، همونطور که شما اشاره کردین، شاه بیت سخنان امروز رئیس جمهوری آمریکا توافق اتمی با ایران بود و تاکید مجدد بر بد بودن این توافق و دعوت از متحدان اروپایی برای حفظ و نشان دادن جبهه یگانه ای که نمونه آن اخیراً در سوریه به نمایش گذاشته شد. سخنان آقای ترامپ که واژگان آن بسیار با دقت انتخاب شده بود و به شیوه دیپلماتیک بیان شد، در واقع هدف حفظ جبهه یک پارچه آمریکا و اروپا در قبال جمهوری اسلامی را نشان می‌داد. رئیس جمهوری آمریکا گفت که توافق اتمی نه تنها خودش دارای عیوب و نواقص آشکاریه، در همون حال هیچ کاری برای مشکل برنامه موشک‌های بالستیک اون دولت و پشتیبانی از گروه‌های شبه نظامی در سراسر خاورمیانه نمی‌کنه. او توافق برجام را مضحک و نابخردانه توصیف کرد و گفت که این اونقدر افتضاح‌آمیز بود که هرگز نباید منعقد می‌شد. آقای ترامپ ضمن قدردانی از مشارکت فرانسه و بریتانیا در عملیات مشترک در سوریه گفت که فرانسه و ایالات متحده هر یک به نوعی با تروریسم در خاک خودشون در خاورمیانه و در آفریقا و همینطور در جلوگیری از گسترش سلاح‌های استراتژیک سهمی ایفا کردند و اضافه کرد که در این زمینه دو کشور به مبارزه با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی چه در کره شمالی باشه و چه در ایران ادامه خواهند داد. آقای ترامپ گفت اگر به اتفاق عمل کنیم اقدامات ما بسیار مؤثر خواهد بود و تاکید کرد که یگانگی ما که میتونه در برابر قدرت گرفتن ناسیونالیسم تهاجمی قد علم بکنه و جمع‌گرایی توانمند نوین است که از کثرت‌گرایی و دموکراسی در برابر چرخش‌های بیمارگونه دفاع میکنه. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم متقابلاً چالش‌های آینده رو مورد تذکر قرار داد و مانند تروریسم، امنیت و بسیاری مسائلی از این قبیل و به روابط محکم پاریس واشنگتن هم تاکید کرد و گفت که این روابط بسیار محکمتر از اونه که رویدادهای جاری بر اون بتونن تأثیر بگذارن. آقای مکرون با انتقاد از دولت ایران گفت امروزه به هر نقطه‌ای از خاورمیانه که نگاه می‌کنیم دست حکومت ایران رو پشت حوادث اونجا می‌بینیم. او نسبت به یافتن توافقی بین پاریس و واشنگتن درباره ایران ابراز امیدواری کرد. خانم آزاده،
آقای صدیقی، مواضع اروپا و آمریکا تا حدی مشخص است در مورد توافق اتمی یا برجام، اما توی این صحبت‌ها در مورد سرنوشت برجام چه صحبتی شد؟
از سخنان رهبران آمریکا و فرانسه انعقاد یک توافق تازه با جمهوری اسلامی مستفاد میشه. خانم آزاده، در حال حاضر توافق برجام در شکل فعلیش تمام شده تلقی میشه. حضور رهبران فرانسه و بعد از ایشون آلمان در واشنگتن و همینطور سفر محمد جواد ظریف به نیویورک و دیدار و گفتگوهای قریب الوقوع ایشون با وزیر خارجه آلمان جملگی به یک راه حل فراگیر اشاره میکنند. حال اگر رهبران جمهوری اسلامی آمادگی چنین انعطافی رو نداشته باشند، البته همونطور که رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده، با دشواری‌های بسیاری روبرو خواهند شد. خانم آزاده،
و در آخر هم از کره شمالی بگیم. اونطور که به نظر میاد از صحبت‌های آقای ترامپ ظاهرا نسبت به مذاکراتی که قرار هست با رهبر کره شمالی برای اجرای خلع سلاح اتمی این کشور توافقی شکل بگیره، خیلی امیدواری وجود داشت، درسته؟
بله، ایشون دیدار و گفتگوهای خودشون با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و خلع سلاح اتمی این کشور رو بسیار امیدوار کننده توصیف کرد و در این زمینه هم رهبر کره شمالی رو یک فرد احترام‌آمیز عنوان داد. آقای ترامپ به جزئیات دیگری هم اشاره کرد و گفت که ایالات متحده امتیازی در این زمینه به کره شمالی واگذار نکرده. همینطور به دیدارش با کیم جونگ اون هم در اواخر ماه آینده میلادی و یا ماه ژوئن اشاره کرد. خانم آزاده،
خیلی از شما متشکرم. همکارم نادر صدیقی از واشنگتن روی خط تلفن ما بود و جزئیات رو شنیدید در مورد نشست خبری رئیس جمهور آمریکا و فرانسه که لحظاتی پیش در واشنگتن به پایان رسید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
در پی انتشار خبرهای زد و نقیز در مورد کشف یک پیکر مومیایی شده در منطقه شاه عبدالعظیم شهر ری، گمان زنی ها در مورد احتمال اینکه این پیکر میتونه به رضا شاه بنیانگذار خاندان پهلوی مربوط باشه شدت گرفته. آرامگاه رضا شاه که در همین محل قرار داشته اردیبهشت سال 59 به دستور صادق خلخالی حاکم شرع وقت تخریب شد، اما پیکر رضا شاه پیدا نشد. در همون دوران ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور ایران در صدر دستگاه اجرایی ایران قرار داشت. فرهنگ قویمی در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر که در فرانسه اقامت داره از او پرسیده که آیا آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از تخریب آرامگاه رضا شاه خبر داشت؟
البته خبر داشت.
و مورد تایید ایشان هم بود؟
معلوم، اگر نبود چه نمیشد. من اون وقت ما صبح مطلع شدم و گفتم خلخالی و دیرفتن این کار بکنن، گفتم مانه اونا بشون، گفتن از آقای خمینی دستور دارن.
در جای خوندم که احمد خمینی روز دوم تخریب آرامگاه به محل رفته بود و این در واقع خلخالی و کسانی که داشتن این کار رو انجام میدادند به عنوان یک تاییدیه تلقی کردند.
حالا اونه الان تو یاد من نیست که این چه بود. اون چی که من یادم بود همین که به شما گفتم، بعد هم که من به آقای خمینی گفتم این کار غلطیه، این همه انقلاب تو دنیا شده، کجا میرن مقبره خراب میکنن. اون جواب داد که این با اسلام دشمنی کرده، با روحانیت دشمنی کرده، این بله ها رو سر ایران این خانواده آوردن، این نمیشد مقبره شونجا در کنار زره شاه عبدالعظیم باشه.
با توجه به اینکه به احتمال زیاد این پیکر ممکنه متعلق به رضا شاه باشه، به نظر شما با این پیکر که احتمالاً یک میراث تاریخی هست چه برخوردی باید بشه؟
اون که حالا چه مال متعلق به او باشه چه نباشه، من وارد متخصص در این کار که نیستم. به هر حال انسان هم مردش هم زندهش حقوقمنده، حقوقش هم مقدم و حاکم است بر اون چه که بکند. بنابراین اون که از دنیا رفته، هر کس هست، به عنوان انسان حقوقمند باید حقوقش و شؤونش عنوان انسان رعایت بشود و موافق تعارف هر جامعه‌ای با شؤونات و احترام دفع بشود.
ابوالحسن بنی صدر بود که در فرانسه اقامت داره، با فرهنگ قویمی گفتگو میکرد. آقای بنی صدر اولین رئیس جمهور اسلامی ایران هست بعد از انقلاب 57 و در مورد خبرهای زد و نقیز مرتبط با کشف یک پیکر مومیایی شده در شاه عبدالعظیم شهر ری با ما صحبت میکرد.
روی عرضم با زمامدارای جمهوری اسلامیه. ازتون تمنا میکنم جوری با جنازه بزرگ مهد رضا شاه رفتار کنید که دوست دارید اگر رژیم برگشت همونطور با جنازه شما و پدرانتون رفتار بشه. خواهش میکنم این بزرگ مرد رو آزرده نکنید.
واقعا انسان وقتی به گردش روزگار نگاه میکنه به حقانیت این خلقت پی میبره. یک روزی یکی از قصابان جمهوری اسلامی به نام خلخالی اومد به این آرامگاه بنیانگذار ایران نوین رو خراب کرد، رضا شاه کبیر رو. اقلا فکر نکرد که این ساختمان مال این مملکت با بودجه همین کشور ساخته شده، حالا نمیخواد قبر رضا شاه باشه میتونه مصارف دیگه داشته باشه. از روی عقده اون رو زدن صاف کردن. حالا به هر صورت 40 سال گذشته، الان حالا میگن که جنازه مومیایی شده رضا شاه در اون محفظه بتونی به شهادت یه عده‌ای که اون زمان شاهد بودن پیدا شده. و روزگار رو واقعا چی میدونید که مجدد دست‌های پیدا بشه و از نو مقبره ساخته بشه و این جنازه در اون قرار بگیره با نهایت عزت و احترام؟ اینه بهش میگن جبر تاریخ و این کار حتما خواهد شد.
بنده ایرانی که وطنم سوخته، ملتم سوخته تر از وطنم هست، مخالفت رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رو با برجام بسیار مفید و سازنده میدونم، چرا که اوباما بدون رعایت حقوق بشر یک قرارداد گنجی رو با نظام مستبد جمهوری اسلامی امضا کرد. بعد از اون میلیاردها دلار پول رو فرستاد در بسته‌بندی به فرودگاه خمینی و شام زهر جناب خامنه‌ای رو پر از گلاب ناب کرد. یک دهه دیگه ملت ایران رو به خاک و خون بپشونند. این برجام بزرگترین خیانتی بود در تاریخ ایران از نظر قرارداد. این برجام میبایست که برکنده میشد، که این نظام از جا برکنده میشد.
مفهوم آتش به اختیار یعنی جزئی کن، بزن، بکش، ببر، بیرون کن، دختر مردم تو خیابون بگیر، بزن، ظلم کن، بی عدالتی کن، هر کاری دلت میخواد آتش به اختیار انجام بده.
از طریق تلگرام برای ما صداتون رو ضبط کنید و پیام بفرستید @فرداگرام در تلگرام. اعلام شده که در آمریکا راه برای انتصاب مایک پومپئو مدیر سازمان اطلاعات مرکزی CIA به مقام وزارت خارجه این کشور هموار شده. از نادر صدیقی بشنویم.
سرانجام پس از کش و قوس‌های سیاسی و مخالفت‌های اعضای دموکرات کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، رأی پذیرش مایک پومپئو مدیر سازمان اطلاعات مرکزی این کشور CIA به عنوان وزیر خارجه جدید ایالات متحده اعلام شد. شامگاه دوشنبه سناتور باب کورکر، رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، در پایان یک جلسه داغ و بحث‌های موافق و مخالف اعضای کمیته، خطاب به نمایندگان رسانه‌ها اظهار داشت که رأی مثبت کمیته سنا را برای انتخاب آقای پومپئو به وزارت خارجه آمریکا به صحن این مجلس گزارش می‌کند. سناتور کورکر که در جریان نشست کمیته از اعضای دموکرات آن به دلیل نداشتن انعطاف به شدت انتقاد کرده بود، در پایان جلسه از همکاران خود به خاطر پشتکارشان در این امر سپاسگزاری کرد. او گفت که با تایید مایک پومپئو کمیته کار درستی انجام داد. روز دوشنبه به رغم مخالفت اعضای دموکرات کمیته روابط خارجی سنا با کاندیدای رئیس جمهوری برای پست وزارت خارجه، برخی از سناتورهای دموکرات از جمله کریستوفر کونز از ایالت دلاور و جو منچین از ایالت ویرجینیای غربی که در کمیته روابط خارجی عضویت ندارند، اعلام داشتند که از گزینش مایک پومپئو به جانشینی رکس تیلرسون وزیر خارجه پیشین پشتیبانی می‌کنند. رسانه‌های آمریکایی انتقادهای جمهوری‌خواهان از همکاران دموکرات خود را بازتاب دادند، مبنی بر اینکه در تمام موارد مشابه گذشته مخالفت‌ها هرگز از مرز این گونه جدایی‌های حزبی فراتر نرفته بود و جمله دو کاندیدای باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین برای وزارت خارجه آمریکا به عبارت هیلری کلینتون و جان کری با اکثریت قریب به اتفاق اعضای سنای آمریکا مورد تایید قرار گرفتند و رأی منفی اعضای دموکرات کمیته روابط خارجی در نشست روز دوشنبه تصویر نازیبایی از شیوه عملکرد کمیته ارائه داد. روزنامه واشنگتن تایمز اظهار عقیده کرد که رأی نهایی کمیته و اعلام پشتیبانی چند سناتور دموکرات یک پیروزی برای تراش‌های کاخ سفید تلقی می‌شود. با این حال گزینش آقای مایک پومپئو به عنوان وزیر خارجه جدید ایالات متحده باید توسط سنای این کشور تایید شود که به گفته رسانه‌های آمریکا و کاخ سفید حتمی به نظر می‌رسد.
گزارش نادر صادقی را شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اجازه شبانگاهی رو با یک گفتگوی دیگه ادامه بدیم. غلام حسین اسماعیلی و رئیس کل دادگستری استان تهران روز سه‌شنبه از تایید حکم اعدام محمد رضا سلاس از دراویش بازداشت شده در حوادث خیابان پاسداران تهران خبر داد. محمد رضا سلاس از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران متهمه که در جریان این درگیری‌ها با اتوبوس به صف ماموران امنیتی حمله کرده و موجب قتل 3 نفر از آنها شده. از طرف دیگه خانواده‌های دراویش بازداشت شده در حوادث خیابان پاسداران از شرایط بد بستگانشان در زندان خبر دادن. رضا جمالی از رادیو فردا در این مورد با وحید بهشتی گفتگو کرده، فعال حقوق بشر در بریتانیا.
پرونده دراویش بازداشت شده وضعیت خوبی به هیچ عنوان نداره. همینطوری که شما هم در اخبار شنیدید، خانم شکوفه یداللهی به نحوی زیر شکنجه و ضربات قرار گرفتن که الان حس بویاییشون از دست دادن، این مایع مغزشون تکون خورده. این اخباری که بیرون اومده، اینا اجازه داشتن وکیل رو ندارن، در شرایط بسیار بدی نگه داشته شدن، در صورتی که هنوز ساچمه های گلوله هایی که به بدن برخی از آقایون بد کرده هنوز در بدنشونه، عفونت کرده، دنده های بعضی از آقایون شکسته شده، هیچ ترتیب اثر ندادن، به بهداری اینا رو منتقل نکردن. از لحاظ بهداشتی جایی که هستن بسیار بد هست. بیش از 400 تن از دراویش زیر شدیدترین شکنجه ها هستن الان برای اخذ اعتراف اجباری علیه خودش.
آقای بهشتی، رسانه های ایران از تایید حکم اعدام آقای محمد سلاس خبر دادن، چه جزئیات بیشتری رو از این پرونده در اختیار دارید؟
همزمان با تایید حکم ایشون، یعنی واسه اولین بار امروز تازه آقای سلاس وکیل دارن، یعنی خانواده آقای سلاس امروز خانم زینب طاهری رو که رئیس ستاد حقوقی آقای دکتر احمدی نژاد هم هست به عنوان وکیل آقای سلاس منصوب کردن. یعنی این کسی هم که به عنوان وکیل تا امروز حضور داشته روی پرونده آقای سلاس، تسخیری بود اولین وکیلی که داشتن، بعد گفت دادگاه اومد اعلام کرد که وکیل تسخیری رفته و وکیل تعیینی اومده، در صورتی که این وکیلی که بود هیچکس تعیینش نکرده بود. معلوم نبود که این وکیل به چه صورتی یه دفعه وارد پرونده آقای سلاس شده بود، که خب البته لایحه‌ای که نوشته بود وقتی که مورد بازبینی قرار گرفت مشخص شد که به هیچ عنوان اصلا به نفع آقای سلاس در اون لایحه مطالبی آورده نشده. از امروز که حکم اعدام ایشون تایید شده، خانم طاهری وکالت ایشون رو بر عهده گرفتند و لایحه مفصلی دارند دستشون با استناد به دلایل و شواهد بسیار زیادی که دال بر بیگناهی آقای سلاس. دادگاه آقای سلاس دارای ایرادای شکلی و ماهوی بسیار زیادیه. اسناد و مدارک زیادی هست که نشان دهنده، از لحاظ ماهوی من میگم، از لحاظ شکلی که این دادگاه اصلا پروسه دادرسیش تشکیل نشده، این پروسه بازپرسی تبدیل شده به بازجویی بدون حضور وکیل. یعنی از لحاظ شکلی دارای ایرادات اساسی است، از لحاظ ماهوی هم که سندهای زیادی وجود داره که آقای سلاس اصلا راننده اون اتوبوسی که مرتکب این بزه شده نبوده، ولی متاسفانه این دادگاه با اون سرعتی که همه مشاهده کردن تشکیل شد زیر فشار ائمه جمعه و نهادهای امنیتی، به صرف این که حکم اعدامی رو صادر کنن برای یکی از دراویش که اینجا قرعه به نام آقای سلاس افتاده، تا بتونند با این بهانه اون طرحی رو که 20 سال دارن پله پله پیش میبرن برای جمع کردن دراویش از کل کشور به مرحله اجرا و نهایی بذارن.
آقای بهشتی، الان فعالان حقوق دراویش و فعالان حقوق بشر در خارج از ایران آیا تونستن که وضعیت دراویش در بند رو به نهادهای حقوق بشری بین المللی انعکاس بدن؟
بله، دائما انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر یکی از نهادهایی هست که به اضافه سازمان عفو بین الملل روز و شب به دنبال این مسئله هستن. یک هفته در پارلمان اروپا عکس‌ها و بنرهای آقای سلاس و دکتر تابنده قطب سلسله به نمایش گذاشته شده بود در طبقه سوم پارلمان اروپا. ملاقات‌های زیادی با نمایندگان پارلمان اروپا انجام شد. 24 تن از نمایندگان پارلمان اروپا یک بیانیه‌ای صادر کردن در این ارتباط. 7 نفر از پارلمان اروپا ویدئو دادن، یک کلیپ 2 دقیقه‌ای از خودشون منتشر کردن که خواهان لغو اعدام آقای سلاس و رفع حصر از آقای تابنده و آزادی دراویش شدند. از امروز مرکز حقوقدانان مدافع زندانیان سیاسی عقیدتی تو کشورهای نوردیک وارد این پرونده شده، ولی در نقطه مقابل اون گروه‌های افراطی که همیشه در ایران هدفشون یک دستسازی ایران بوده و جمع کردن نه تنها دراویش، دیگر گروه‌ها مانند بهائی‌ها، مانند مسیحی‌ها و دیگر عزیزانمون بوده، اونها عجله زیادی برای اعدام آقای سلاس دارن. ولی از این طرف هم تمام مدارک و اسناد ارائه شده که اگر اعدام صورت بگیره قطعاً رو با توجه به ارائه این اسناد رسوایی بزرگی برای سیستم قضایی ایران در سطح بین‌المللی خیلی تأثیر خواهد داشت.
وحید بهشتی بود، فعال حقوق بشر در بریتانیا. رضا جمالی همکارم از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. بعد از آلمان، حالا فرانسه هم قانون و مقررات سختگیرانه تری رو در پذیرش متقاضیان پناهندگی وضع کرده. بر پایه قانون جدید، پناهجویانی که از این به بعد به طور غیر قانونی وارد فرانسه بشن باید روی 1 سال زندان حساب کنن. آلمان هم در طرح تازه‌ای 40 مرکز برای اسکان پناهجویان در نظر گرفته که در همین مراکز متقاضیان پناهندگی یا پذیرفته میشن یا از همونجا اخراج میشن. از شهرام میریان بیشتر بشنویم.
پس از بحث و گفتگوهای طولانی، سرانجام مجلس ملی فرانسه با اکثریت آرا قانون سختگیرانه تری در پذیرش پناهجویان به تصویب رساند. زمان برای بررسی پرونده پناهجویان بر پایه این قانون تازه تسریع شده و پناهجویان رد شده به فوریت از فرانسه اخراج می شوند. سوای این، برای آن دست از متقاضیان پناهندگی هم که به طور غیرقانونی وارد این کشور شده اند، مجازات زندان تا 1 سال تعیین شده. در برابر پناهجویانی که درخواستشان پذیرفته شده، ضمن فراگیری زبان فرانسه، از این امکان هم برخوردار می شوند جذب جامعه شوند. پیش از فرانسه، آلمان هم برای جلوگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی نحوه پذیرش متقاضیان پناهندگی را تغییر داد و بر اساس طرحی قرار است پناهجویان از آغاز ورود تا رسیدگی و تصمیم گیری درباره تقاضایشان در 40 مرکز که هر یک گنجایش 1500 نفر را داراست اسکان یابند. پناهجویان رد شده از همین مراکز با هواپیماهای چارتر به کشورهایشان بازگردانده می شوند. در این میان بر پایه آماری که اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان منتشر کرده، تا پایان 3 ماه اول سال جاری میلادی نزدیک به 47 هزار پناهجو از 10 کشور دنیا از جمله ایران تقاضای خود را تسلیم مقامهای مسئول آلمانی کردند. طی این 3 ماه نزدیک به 2200 متقاضی پناهندگی از ایران وارد آلمان شدند که به گفته حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، این شمار نسبت به زمان مشابه سال قبل رو به افزایش گذاشته.
این گزارش 3 ماهه نشون دهنده اینه که روند پناهندگی به همون صورتیه که فکرشو میکردیم. گفته بودیم که این حرکات اعتراضی در ایران ممکنه در چند ماه آینده حتما تعداد زیادی که مشکل براشون به وجود میاد به ایران رو ترک میکنن و به نظر میاد یواش یواش این امر داره صورت میگیره. ماهانه تا 800 نفر پناهجوی ایرانی به طور متوسط وارد آلمان میشن و تقاضای پناهندگی میکنن. همونجور که بارها هم گفتیم، اگر اون سال معروف 2015-2016 رو بذاریم به کنار، نسبت به سالهای پیش اون یک روند تصاعدیه. این نشوننده اینه که روند پناهندگی از ایران رو به افزایش گذاشته. مسائل درونی ایران، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، سختگیری‌های فرهنگی و و عملا برای بسیاری از اقشار شهرهای بزرگ، کسایی که جویای زندگی بهتری هستن، خودش رو نشون میده. من با توجه به کار روزانه هم این روند رو میبینم. خیلی زیاد آنلاین و تلفنی از ایران با قانون ما تماس گرفته میشه و چگونگی ورود، دادن تقاضای پناهندگی، شرایط مختلف، تحصیل، دنده و و از این سوالات اولیه که همه دارن انجام میشه. مشاوره آنلاین ما در این رابطه نسبت به سالهای پیش در سال جاری بسیار بسیار افزایش پیدا کرد.
حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان در برلین در پایان این گفتگو با توجه به سفر بدون ویزای ایرانی‌ها به صربستان، یکی از کشورهای شرقی اروپا، پیش‌بینی کرده که شمار پناهجویان ایرانی در سال جاری میلادی نه تنها در آلمان بلکه در دیگر کشورهای پناهنده پذیر اروپا از جمله فرانسه، ایتالیا، سوئد و هلند نیز افزایش یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، آخرین گزارش بود که در مجله شبانگاهی رادیو فردا شنیدید و خیلی ممنونیم از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. امیدواریم که هر جایی هستید شب آرامی را در پیش داشته باشید.